أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حیل ربا بود. عرض کردیم عمده روایات حیل ربا یک بخشش در بیع الایناء است که روایات زیادی بود که عمدتاً حیله ربا بود. من کالایی را به شما می فروشم نقدن به 1,000,000، ولی داعی من این است که ولو شرط نمی کنیم، اما داعی من این است که از شما آن را نسیتاً 1 ساله بخرم به 2,000,000. هدف چیست؟ هدف این است که از شما 1,000,000 نقد بگیرم، 2,000,000 یک ساله به شما پس بدهم. روایات تجویز کرد و ما گفتیم این حیله رباست، اما اشکالی ندارد، چون شرط نشد در ضمن بیع اول که نقد بود حتما بیع دوم که نسیه از انجام بشود. داعی بود. ما که نمی توانیم به جنگ انگیزه ها برویم، انگیزه ها انگیزه خالی بکنیم. بخش دیگر از روایات در بیع الخیار بود که 1 ساله شما خانه اتان را به من می فروشید به بیع الخیار. خانه ای که 1,000,000,000 می ارزه می فروشید 100,000,000 1 ساله. خب این گاهی برای اینه که من رهن کامل می خوام بکنم خونه شما. رهن کامل به نظر همه بزرگان و مراجع حرام هست. چرا؟ برای اینکه رهن کامل یعنی قرض می دهید شما به من 100,000,000. شرط در ضمن قرض این است که آریه باشد خانه شما نزد من 1 ساله. قرض به شرط آریه می شود دیگر، یعنی میشه آریه به شرط قرض، چون آریه عقد جائزه، عقد لازم که نیست. فهم میکنه با بیع مهاباتی به شرط قرض که در رهن و اجاره بیع مهاباتی به شرط قرض بود. خانه شما را من اجاره میکردم به ماهی مثلا 1,000,000، شرط قرض الحسنه این بود که 100,000 تومان من به شما بدم. در اجاره و قرض، یعنی به قول امروزی ها رهن و اجاره، خب با اجاره مهاباتی به شرط قرض مشهور فقها تصحیح کردن، ولی خب مثلهای سیستانی نپذیرفتن، برمای عراقی هم نمیپذیرفتن، گفتن قرض و یجر رو نفعن هست. ولی در رهن کامل که دیگه اجاره مطرح نیست، من 100,000,000 به شما میدهم، 1 ساله خانه شما را میخواهم بگیرم بنشینم، هیچ کرایه نمیدم، این میشه قرض به شرط آریه و قطعا حرام. توجیهش چیه؟ حالا یه راه اینه که یه اجاره مختصری بگذارید، اجاره ماهی 10,000 تومان که باز میشه اجاره مهاباتیه به شرط قرض که مشهور میگوین اشکال نداره. راه دیگرش بیع الخیار. من خانه شما را 1 ساله میخرم به 100,000,000، خانه میشه مال من دیگه، 1 سال در اون مینشینم، سر سال شما 100,000,000 من رو پس میدید، خونتون رو پس میگیرید. اینو که نمیشه بگیم جایز نیست. یک هدف از بیع الخیار اینه، روایاتش رو میخونم. یک هدف دیگر از بیع الخیار اینه که نه، من شما نیاز به پول پیدا کردید، بحث این نیست که من میخوام خونه تهیه کنم برای مسکن. شما نیاز به پول پیدا که خونتون رو میفروشید، چه بسا به این مبلغ بالاتری، نه مبلغ رهن کامل. مثلا خونه یه میلیاردی رو میفروشید 500 میلیون، ریسک میکنید، میگید اگر سر سال تونستم پول شما رو جور کنم، خونه ما پس بده 500 میلیون رو پس بده، اگر نتونستم جور کنم خونه مال تو بشه دید. یعنی در حقیقت شما دنبال یه وام 500 میلیونی هستید، اشتهاتون کمه. خب کسی به تو وام 500 میلیونی نمیده، میگید خب خونه 1 میلیاردیم و میام میفروشم به شما که دوستم هستی. حالا اگر تونستم آخر سال 500 میلیون تو جور کنم، خونم رو پس بگیرم، فبه ها. اگه نتونستم یه خونم میشه مال تو، عیب نداره، تو بخوری بهتر از اینه که غریبه بخوره. اینم یه نوع هدف از بیع الخیاره، که اینم در واقع اگه اصلش رو حساب کنید، شما نیاز داشتید به پول. اگه یکی میومد یک ساله بهتون قرض الحسنه میداد، چه بسا بیشتر خوشحال بودید، هم خونتون رو داشتید هم قرض الحسنه گرفته بود. اینا رو که نمیشه بگیم جایز نیست، روایات داریم در بیع الخیار. حالا انگیزه افراد چیه؟ به ما چه انگیزه افراد چیه؟ من 3 روایت بخونم راجع به بیع الخیار. بله، خب در رهن کامل مگه نگفتیم رباست؟ شما خونه ی آقای رو با رهن کامل بگیرید، 100 میلیون میدید، یک سال تو این خونه میشینید، رباس. برای اینکه این درست بشه میگید من از شما خریدم این خانه را یک ساله به 100 میلیون، شما سر سال میتونی پول منو بیاری خونه تو پس بگیری. این هیله رباس دیگه. فرض اینه که خونه شد مال مشتری، میشه مجانا تو خونه خودش میشینه دیگه. ها، در اون فرض دوم که کسی 500 میلیون وام میخواد، هیچکی بهش نمیده، میاد خونه 1 میلیاردیشو به دوستش میفروشه به بیع الخیار 500 میلیون. حالا دیگه اون مهم نیست، خونه میشه مال اون مشتری دیگه، منافعش مال اون مشتریه. ولی هدف اصلی این نیست که اون مشتری تو این خونه بنشینه، هدف اصلی شما اینه که 500 میلیون وام میخواید. خب منتها میگید کسی به من که قرض الحسنه نمیده و من با این 500 میلیون چه بسا چند برابر ریسک دیگه، دنیا تجارت در دنیا یه ریسکی داره دیگه. حالا این 500 میلیون رو من میگیرم، اگه تونستم 500 میلیون آخر سال جور کنم، خونم رو پس میگیرم. نتونستم جور کنم، یه ریسکیه دیگه، خونه از دستم میره. خب عیب نداره، بذاریم دوست من بخوره، بهتر از اینکه غریبه ها بخوره. این میشه بیع الخیار دیگه. خب این خونه میشه مال اون آقا، ولی چه بسا اون آقا براش مهم نیست، میگه همون تو خونه مال منه، ولی خودت بشین، ما با هم رفیقیم، حرفان نداریم، خودت بشین. مهم برای اون اینه که بعد از گذشت 1 سال اگر شما 500 میلیون رو ندادی، پسش ندادی، اون دیگه خونه میشه مال اون به بیع لازم، به ملکیت لازمه. خب روایاتی هست در بیع الخیار، وسائل جلد 18 صفحه 19 صفحه 19 معتبره اسحاق بن عمار. سمعت من یسأل ابا عبدالله علیه السلام یقول وقد سأله رجل مسلم احتاج الى بیع داره، پول لازم داشت، احتاج الى بیع داره، پول لازم داشت، پول لازم بود. فمشا الى اخیه فقال له ابي اكداري هذا ويكون لك احب الي من ان يكون لغيرك الا ان تشترط لي اني اذا جئتك بثمنها الى سنه تردها علي. قال لا باس به هذا، امام فرمود اشکال ندارد، انجا عب سمنها رده علیه. اگر اون دوستش سر سال دید که مالک خانه سمن را برگردان، باید این خانه را به صاحب اصلی خانه پس بده. قلتم، این به خیار است دیگه. قلت ارأیت لو کان للدار غله لمن تکون، اگر این خانه منافعی داشته باشد، مثلا این خانه رو اجاره دادم، کرایه گرفتم، یا درخت توش هست میوه داده، لمن تکون قالل المشتری، معلومه برای مشتریه دیگه. الا ترا انها لو احترقت کانت من مالی، حالا اگر این خونه تلف میشد میسوخت، زلزله از بین میبرد، خسارت به کی وارد میشد؟ به مشتری وارد میشد دیگه. یعنی مشتری آخر سال وقتی بایع میومد میگفت که بیا این 500 میلیونت که به من دادی، خونه رو به بیال خیال خریدی، بیا این 500 میلیون خونه رو به من پس بده، این مشتری میگفت که دوست عزیز تو این یک سال گذاشتی رفتی کجا؟ نمیدونی چه بلایی سر ما اومد، این خونه سوخت. بایه میگه سوخت که سوخت، قیمت خونه رو باید به من بدی. من علیه الخیار، مال در نزدش تلف شده، حالا بعضا اون کلن باید قیمت این مال تلف شده رو بده، قیمت روز، قیمت یوم الفصل، چه بسا اون خونه در یوم الفصل شده باشه 2 میلیارد. پس چرا ما بگیم به خیار نمیشه؟ چرا نمیشه؟ اصلا یه معامله ریسک داری، هم برای مشتری ریسک داره، هم برای بایه، ولو هدف فرار از ربا باشه با چی کار داری؟ روایت دوم، روایت سماعه از احمد ابن ابی بشر. احمد ابن ابی بشر یا بشر واقفیه، ولی هم نجاشی توصیفش کرده، هم شیخ طوسی. ان معاویه ابن میسره توصیف خاص نداره، ولی از مشایخ ابن ابی عمیر. قال سمعت ابا الجارود یسأل ابا عبدالله علیه السلام. معاویه ابن میسره میگه من شنیدم ابا الجارود، رئیس فرقه زیدیه جارودیه، از امام صادق علیه السلام مسئله میپرسید، منم گوش دادم یاد گرفتم مسئله چیه. یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل باع دارا له من رجل و کان بینه و بین الذی اشترى منه خلطه، اختلاط و دوستی داشتن. فشرت انک ان اتیتنی به مالی ما بین ثلاث سنین فدار و دارو. مشتری گفت که آیه دوست عزیز، تا 3 سال اگر این پولی که بهت میدم این خونه رو میخرم، پول ما پس بیاری، خونه رو برمیگردونم به. قال هو ماله، مشکلی ندارم، به صحیح هست، و اگر با یه پول را پس بیاورد، خانه را پس میگیرد. باز روایت سوم، روایت سعید بن یسار هست، انا نخالتو، به امام صادق میگه عرض کردم، انا نخالتو اناسن فنبیهم و نربه علیهم فی العشره اثنی عشر و ثلاثت عشر، تو هر 10 درهمی 12 درهم 13 درهم یه رو میاد، یعنی 2 درهم سود میکنیم، 3 درهم سود میکنیم. و نؤخر ذلک فی ما بینهم و بیننا السنه. خب اونا بدهکار میمونن به ما دیگه، 1 سال تأخیر میفته، خونشونو به ما میفروشن در مقابل اون پولی که ما از اونها طلب داریم. و یکتم لنا رجل منهم علی داره او عرضه به ذلک المال و انه با. دقت کردید چی شد؟ ما معامله میکنی با افراد به ما بدهکار میشن، پول فعلا ندارن بدن، مثلا 500 میلیون بدهکار شد پول نداره بده، میگه بیا این خونم رو بهت میفروشم به اون 500 میلیونی که از من طلب داری، ولی تا سر سال اگر تونستم 500 میلیون تو جور کنم برات بیارم خونم رو پس بده. فنعده ان هو جاء بالمال الى وقت بيننا وبينهم ان نرد عليه الشراء فان جاء الوقت ولم ياتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في هذا الشراء قال ارى انه لك ان لم يفعله وان جاء بالمال فرد عليه. مشکلی نداره، مشکلی نداره. خب این هم بخش دوم از روایات که میتواند حیله ربا باشد و به نظر ما هیچ مشکلی ندارد. بخش سوم راجع به بیع محاباتی به شرط قرض یا به شرط امحال دین بود. روایاتی بود که قبلا هم مطرح شد که ابی او حجب بطن تقوم علیه به معت درهم به الف درهمه علا ان اخرزه او یا علا ان امهله او علا ان اخره او. یک کالایی که 100,000 تومان میفروشه میارزه به او میفروشم به 1,000,000 بهش لازم قرض میدم، یعنی سود قرض رو میکشم روی این کالای ارزان قیمت که به او گران فروختم. یا بیع محاباتی جنس ارزان رو به او گران میفروشم در ضمنش امحال میدهم به بدهکار که الان که باید دین تو ادا کنی برو یک سال دیگر ادا کن، ولی بیع محاباتی ما رو بپذیر، بیع محاباتی به شرط امحال. که ما عرض کردیم آقای سیستانی اشکال میکنن، عده‌ای از بزرگان دیگه اشکال میکنن، ولذا تو این بیع محاباتی به شرط قرض، اجاره محاباتی به شرط قرض اشکال میکنن. من راجع به اجاره محاباتی به شرط قرض که رایج هست یه توضیح بدم. اگر صاحب خونه واقعا اجاره محاباتیش به شرط قرض باشه ولی قصدش از قرض انتفاع از قرض نباشه، از در واقع وثیقه باشه، یعنی یک بخشی از پول رو میگیره از مستأجر از ما به وثیقه که اگر یک روز اجاره نداد، اگر یک روز زد خونه رو معیوب کرد، بتونه از اون پول استفاده کنه. خب یعنی در واقع بشه اجاره به شرط ودیعه گذاشتن، به شرط وثیقه گذاشتن، نه به شرط قرضی که مقترض میتونه از اون مال استفاده کنه. این که اشکال نداره، میگه من اجاره بهت میدم این خونه رو، ولی باید یک مبلغی، یک مثلا مبلغ قابل توجهی پیش من امانت بگذاری به عنوان وثیقه که اگر یه روزی صبح بلند شدم دیدم که اساسات رو جمع کردی رفتی به کرایه آخر ماهت رو نداری، از اون پوله حساب کنم، دیدم خونه رو خراب کردی نمیتونم از این پول بگیرم، از اون پوله حساب کنم. این که اشکال نداره که طبعا میتونه اذن در تصرف رو هم شرط کنه، بگه من این خونه رو به شما اجاره میدم به فلان مبلغ به شرط اینکه یک مبلغی پیش من وثیقه بگذاری و من معذور باشم در تصرف. زیاده در ضمن قرض که نیست که، شرط زیاده در ضمن قرض رواست، اشکال نداره. یه اجاره معاباتی است به شرط وثیقه قرار دادن مبلغ و اذن در تصرف گرفته.
مالکان هم از بین میره،
دیگه
اگه چیزی باش خرید مالک
نمیشه. اذن در تصرف گرفت، اذن در تصرف گرفت. فقط میدونید مشکل این کجاست؟ مشکل اینه که خب بعد که تصرف کرد بدهکار میشه و مهلت میخواد بگیره تا آخر سال بدهی رو نده دیگه. اون حالا میشه اجاره معاملاتی به شرط امحال دینی که بعداً پیش میآید. حالا معلوم نیست این مشمول ادله مانعه باشه، ولذا بعید نیست این بی‌اشکال باشه. اجاره میده این خونه رو به یه مبلغی به شرط فلان مبلغ امانت میشه من باشه و من معذور در تصرف باشم. این ممکنه بگیم ایراد نداره و چه بسا غرض از این کار وثیقه برای این خانه فراهم کردنه، چون خونه رو میخوایی در اختیار او بگذاری. ممکنه بعد میبینی چقدر پول تلفونش اومد، چقدر نمیدونم زدن بچه هاش دیوارا رو، چند تا بچه شلوغ داره، خودش هم که وقت نداره همش فکر درس و بحث و شبا میاد خونه میره توی اتاق مشغول مطالعه حاشیه محقق اصفهانی میشه، این بچه هاش هم میزنن تو سر هم، خونه رو خراب کردن. خب یه وثیقه بگذار پیش ما که بتونیم اون طلبی که ازت داریم از اون استیفا کنیم، اشکال نداره. اما نوع اجاره به شرط قضایی نیست. نوعا اجاره رو کم میکنن برای اینکه بتونن یک قرض الحسنه بگیرن از اون مستأجر و از پولش استفاده ها بکنن. نوعا اینه. از این متعارف اجاره به شرط قضا که البته خیلی ها جایز میدونن. امام هم میفرمایند که به قصد فرار از زبانی جایزه، آیه تنجانی آیه وحی جایز میدونن، ولی آیه سیستانی اشکال میکنن، آیه هاشمی هم در قرائات فقهیت و معاصره گفتن جایز نیست. چرا جایز نیست؟ دو بیان میشه گفت. یه بیان اینه که آقا این رباست، اصلا این حیله ربا نیست، این رباست که اینو آیه هاشمی هم داشتن، این رباست. حیله ربا اینه که کلکی بزنی، این کلک نیست که دیگه صاف و پوسکنده داری ربا میکنی دیگه. چون عرف اینو مصداق شرط القرض میدونه، آیه سیستانی تعبیر رو داره، میگه اصلا اجاره محاباتیه به شرط القرض و عرف شرط القرض میدونه، شرط القرض این ربا. و در روایات داریم قرض در صورتی جاهز است مالم یشترت، مالم یشترت رب، خب یشترت دیگه چه فرم میکنه؟ بگه اجاره محاباتیه به شرط قرضه، بگه قرض به شرط اجاره محاباتیه، میشه اشتراط در کنار قرض دیگه، در اشتراط مرتبط به قرض. این یه بیانه. طبعا با این بیان میخوان بگن این روایات میشه که اجازه داد بیع محاباتی به شرط قرض را که به فهوا یا عدم خصوصیت تعدی کردیم به اجاره محاباتی به شرط قرض، گفته میشه این روایت مخالف قرآنه، این محض رباست، این حیله ربا نیست. ایه بیان. البته ما این بیان رو نمیتونیم بپذیریم. چرا محض ربا باشه؟ ظاهر شرط اینه که قرض اصل است و رب شرط در ضمن آن است، اما در بیع محاباتی به شرط قرض اصل همون بیع محاباتیه و قرض شرط در ضمن بیع محاباتی است. این عرفاً شرط القرض نیست، قرض شرط بیع المحاباتی و اجاره المحاباتی است. اشکال دوم اینه که این روایات معارض داره. خب معارضش روایاتی است که یه بخشش مطرح شد و یک روایت صحیحم بود که نه النبی عن بیع و سلف یا عن سلف و بیع، که بنا شد این روایت رو که مشتمل بر فقراتی هست و مخصوصا یک فقره ای دارد که در کتاب قرائات الفقهیه المعاصره فرمودن که این یک قاعده مبارکه ای ازش استفاده میشه، بنا شد راجع به این روایت و فقرات این روایت بحث کنیم. خب قبل از اینکه راجع به این روایت بحث کنم، در کتاب قرائات الفقهیه المعاصره راجع به این روایات بیع مهاباتی به شرط الامحال یا به شرط القرض، ایشون یک شاهدی آوردن که این بیع مهاباتی به شرط القرض که از روایت استفاده شده، گفتن که نه، ظاهر این روایت اینه که دو عقد مستقل بوده، نه بیع مهاباتی به شرط قرض. این نسل سبیل طلبت منی مئت الف درهم الا ان تربهنی اشتت آلا فا اقرزها تسعین الفا و ابی اها ثوب و شی تقومم به الف درهم به اشتت آلا به درهم قال لا بأسن. چون میگن این روایت دو تا عقد مستقل بوده، چرا شما از این روایت استظهار میکنید بیع مهاباتی به شرط قرض را؟ نه، یک قرض بوده اخرز آتس این حرفا مستقل، میگم بیع مهاباتی بوده اونم مستقل. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که در ذیل این روایت داره میگه که وفی روایت اخرى لا بحث به اعتها مئت الف و بعها الثوب و عشرت آلاف و اکتب علیها کتابین و اکتب علیها کتابین، زایش یعنی دو عقد مستقله. انصافا این فرمایش تمام نیست. شما دارید به یه روایت مرسله استدلال میکنید و قرینه میگیرید بر تفسیر روایت دیگر. خب کلینی میگه و فی روایت اخرى اکتب علیها کتابین، خب این روایت مگه معتبر است؟ وانگهی اکتب علیها کتابین این ظهور در دو عقد مستقل نداره. چرا؟ برای اینکه اصلا عرفی نیست فرض دو عقد مستقل. اصلا شما که به او قرض میدی 90,000 درهم، آقای محمد ابن اسحاق ابن عمار صراف، اگر اون آقا نخرد اون کالای شما را به 10 برابر قیمت، بازم بهش قرض میدی؟ اصلا عرفیه. ببینید فرض اینه که محمد ابن اسحاق ابن عمار میگه ان سلسبیل طلبت منی 100,000 درهم الا ان تربهنی اشتت آلاف فا اقرزها 90,000 و ابیعها ثوب و شی تقومم به 1,000 درهم به اشتت آلاف درهم قال لا بس. پس این مورد متعارفش یعنی اینها مرتبط با یک دیگرن، این بیع مهاباتی به شرط قرض است. عرفی نیست که دو عقد مستقل. اگه دو عقد مستقل بود سلسبیل میگم اون قرض را قبول کردم، بیع را قبول نمی کنم. و محمد ابن اسحاق ابن عمار چیکار میخواست بکنه؟ و نمی گفت که خانم من 90,000 درهم به قرض دارم و در کنارش گفتم که این کالایی که هزار درهم خرید میارزه بهت میفروشم به 10,000 درهم، این برای این بود که من سود قرضمو از این را بگیرم. شما قرض رو قبول کردی، این به معاوضه قبول نمی کنی؟ این اصلا عرفی نیست که اینها بگیم مرتبط ما هم نیستن. و لذا وکتب علیها کتابین اصلا عرفن صلاحیت نداره برای قرینیتی که بگی اینا دو عقد مستقلن.
نهاد قرض شخصی مرتبط
هستن، آخه ظاهرش ولو از باب شرط بنایی اینه که این در این بیع معاوضی شرط شده اون قرض. وکتب علیها کتابین شاید میخواسته شبهه ربا در نوشته نباشه و الا مورد متعارفش به معاوضی به شرط قرض. و مهم اینه که این فی روایت مخرایی که مرسل است چیزی مخواد قرینه بشه بر تفسیر اون روایت دیگر. حالا آقای هاشمی که اونطور نیست که این روایت کافی رو حجت بدونه. آقا احتمال میدن که اکتب علیها کتابین یعنی دو نوشته می‌نویسی، یه نوشته دست خودت باشه یه نوشته دست سلسبیل باشه. این خلاف ظاهره. اکتب علیها بله؟ اکتب علیها کتابین این ظاهرش که دو نوشته مختلف. حالا اگر این احتمال هم شما بدید این هم یه اشکال دیگه میشه به ایشون. شاید به خاطر همین اشکال بوده که گفته معناه انه هنات معاملتین احداهما مستقلتون عن الاخرى و لیست شرطا فیها لا اقل من احتمال هذا المعنى الموجب للاجمال. خب موجب اجمال بشه که فایده نداره. و فی روایت اخرى که روایت مرسله مستقل است مجمل بشه چه ارزشی داره؟ نه
مستدلن
واقعی واحده. حالا در یه روایت دیگه میگه همچین دیگه داره به نفع مستدل و احتمال میده قرینه مستدل وجود داشته دیگه. نه چیزی اطلاق میده. ها اصلا اینکه این روایت اگه اجمال در نقل راوی باشه، اجمال در نقل راوی یه نقل مستقل راوی مجمل باشه، اون نقل راوی دیگر که مبین است که اجمال پیدا نمی کنه. نه یه وقت اجمال در کلام امام از حق با شماست، یه وقت اصلا کلام امام مجمل از حق با شماست واقعه میشه مبتلا به اجمال. یه وقت نه اجمال در نقل این راوی و فی روایت نخراست. آخه اجمال در نقل او گناهش و پای نقل اون راوی اول که مبین صحبت کرد که نمی نویسن.
راوی اصلا این جهت مبین صحبت کرد
میدونم. یه شما اگر مبهم صحبت بکنید یا آقای دیگه مبین از یک مرجع مطلبی نکنه کلام مجمل شما مطلب مبین اون آقا هم خراب میکنه. این کلامش مجمل مبهم صحبت کرده این راوی. یه وقت نه امام میدونیم مجمل صحبت کرده اون اشکال وارده. اگه سند تمام بود، سند تمام بود که امام این جمله رو فرمودن و این جمله امام مجمل بوده، اون وقت اشکال وارده دیگه واقعه محفوظ میشه به کلام مجملی از امام. خب حالا راجع به این صحیحه سلیمان ابن صالح که نه رسول الله صلی الله علیه و آله ان سلف و بی و ان بیعین فی بی و ان بیع ما لیس عندک و ان ربح ما لم یضمن، و یا در روایت دیگر که عرض شود خدمتتون که اون هم معتبر است، همین تعبیر آمده که پیامبر نکرد ان ربح ما لم یضمن. خب موثقه عمار بعث رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا من اصحابه واليا فقال انی بعثک الى اهل الله یعنی اهل مکه فنههم ان بیع ما لم یقبض و ان شرطین فی بیع و ان ربح ما لم یضمن. خب بحث مهم در این نهی ان ربح ما لم یضمن هست، اون فقرات دیگه روشنه. نها عن بیع و سلف یعنی نها عن بیع و قرض، همین بیع مهاباتی و قرض از اون نهی. نها عن بیع این فی بیع مقصود این است که اون زمان رائج بوده ظاهرا، می آمد می گفت که آقا این فرش رو نقدن بهت می فروشم 1,000,000، نسیتن 1 ساله 2,000,000، اونم میگفت قبول میرفت. اگر میتونست نقدن 1,000,000 رو جور کنه میامد میگفت آقا 1,000,000. اگر نمیتونست یا نمیخواست سب میکرد سر سال 2,000,000 میآورد میداد. یعنی در ضمن یک بی هم بی نقد کرده هم بی نسیه، البته مخفی نماند یک وقت پیشنهاد دوگانه است ولی قرارداد یکگانه است. یعنی میرید مثلا شرکت فروش خودرو میگن نقد 100,000,000، نسیه یک مثلا یک ساله با اقساط 120,000,000، شما اون علامت میزنید رو نقد یا علامت میزنید رو نسیه امضا میکنید، اون نه اون مشکل نداره. حالا اون فروشنده هرچی میخواد سود بکشه، پول نسیه سود کشیده، اون دیگه مهم نیست، قرارداد قطعیه. 1 ساله 120,000,000، 2 ساله مثلا 40,000,000، اون یک مشکل نداره. منطقه موقع قرارداد قطعی یکی از اینا انتخاب بشه. اونی که این روایت معنی میکنه اینه که نه، تو قرارداد قطعی هم تعیین نمیشه، اصلا قرارداد قطعی همینه، نقد 1,000,000، نسیه 1 ساله 2,000,000، مشتری هم میگه قبل تو قبل تو همین بیع نقد و نسیه هر دو را. ببینید روایاتی هست در این رابطه که نها عن بیعین فی بی یا نها عن شرطین فی بی، روایاتی هست توضیح داده. ببینید بخونم براتون روایت رو. معتبره سکونی عن جعفر عن ابی عن آبای علیه السلام ان علی علیه السلام قضا فی رجل با ابی و اشترط شرطین بالنقد کذا و بالنسیت کذا فاخذ المتاع علی ذلک الشرط. تو این روایت یک جوابی از امیرالمؤمنین مطرح میشه، اونها قضا امیرالمؤمنین که مشهور نپذیرفتن، داره هو به اقل ثمنین و ابعد العجله، به علی رغم انف این بایه قیمت نقد ولیکن مهلت 1 ساله همون بسیه، هرچی این بایه جلد و فلز میکنه بابا این یه نرس بهش نیست. ما گفتیم نقد 1,000,000، نسیه 1 ساله 2,000,000، قضا علی علیه السلام طبقه این روایت معتبره که اون پولش بشه 1,000,000 ولی مهلتش بشه 1 سال. لیس له یقول لیس له الا اقل النقدین الى الاجل الذي اجله بنسیعتن، که آقای سیستانی هم در این مسئله احتیاط کرده به خاطر این روایت. و یک روایت دیگری هم هست که موثقه محمد بن قیس قال امیر المؤمنین علیه السلام من با سلعتا فقال ان ثمنها کذا یدن بید و ثمنها کذا و کذا نظرتن، یعنی نسیتن. لیس له الا اقلهما و امکانت نظرتن. امیر المؤمنین فرمود که این بایه کمترین پول را میتواند بگیرد با بیشترین مهلتی که به مشتری داده است، یعنی نقد که 1,000,000 بود ولی این نقد لازم نیست این مشتری 1,000,000 بده، 1 سال میرسه هم میکنه بعدش 1,000,000 میده. فلیس له الا اقلهما و این کانت نظرتن. بله، یعنی میتونه بده دیگه، پس حق دارم دیرتر بده دیگه. و این کانت نظرتن دیگه، اگه بطلان معامله است که کالاشون پس میگیره بایه. بایه الان به ذهن شما رسید که شهید نیه احتمال بدنه؟ بله، حالا یه یا بذار در بعد از شهید احتمال دیگه میده. بله، بله، مشهور به این روایت عمل نکردن. ولی ببینید تبینید که خذها بعیه ثمن شئت وجعل صفقتها واحدتن فلیس له الا اقلهما و ان کانت نظرتن. خذها به ای ثمن شه و اجعل صفقتها واحدتن فلیس له الا اقلهما و ان کانت نظرتن. این باطله.
حالا اگر احتمال ثمن نقدی رو باید بده، ولی اگر ثمن نقدی ولی اجازه تاخیر
بشه، نگفت و ان تاخر، گفت و ان کانت نظرتن. نظره یعنی امقال، انذار یعنی امحال، فنظرتون الى میسله یعنی امحال، قال انذرنی الى یوم یبعثون یعنی منو مهلت بده، و این کانه نظرتن یعنی ولو مهلت داشته باید مهلت داره ولی همون 1,000,000 رو میده. یعنی یک بلایی سر این بایی آوردن دیگه، تا آخر عمرش به هر لسانی میگه من اشتباه کردم که همتو فاهمه کردم. نه، کجا قصد بای رباس؟ آقا کجا قصد بای رباس؟ بابا بای تعیین میتونه از اول بگه آقای مشتری یکی رو انتخاب کن، اما بای مشتری هم انتهای بای بدبخت خیلی آدم ساده بود، نگفت به مشتری همین جایی کشو قبول کن، گفت همین کلی قبول کردی من اعتماد بدارم باشه. ولی امام اینجور در روایت فرمود. خب این فقط هم مشکل نداره، اما نه النبی عن ربح ما لم یضمن، باز این هفته نرسیدیم بهش که این قاعده مبارکه برکتش چیه. ایشون فرموده این قاعده جلوی حیل ربا رو میگیره، جلوی این که افراد بدون تحمل ریسک میخوان سود ببرن، جلو اینا رو میگیره. سود میخوای ببری باید ضامن مالی باشی که بر اساس اصول ببری، یعنی اگر تلف شد از جیب تو تلف بشه، مالی که اگر تلف شد از جیب تو تلف میشود سودش برای توست، نه مالی که از جیب دیگران تلف میشود ولی سود برای تو باشد. این نمیشود، این قاعده مبارکه اینه، نفی استثمار مثلا به قول بعضیا از این روایت استفاده میشه که ضرر رو دیگران ببرن نفعش رو تو ببری. این نمیشه. من علیه الغرم فله الغرم، مثلا اینجوری تأمل بفرمایید. ان شاءالله ببینیم هفته دیگه این قاعده رو ببینیم ایشون چه تقریبی براش میکنه. والحمدلله رب العالمین.